قلوبون همه حیثیت عشق رفته بندون همه لبدوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا داند که در مرز جنونی ببین به آخر کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بنبست دیدی ببین رانده شدیم از خانه من از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف ادام
دست دسته
صفوف ادام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت قدر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
کوچه کوچه کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف ادام
دست دسته
صفوف ادام
دست دسته
دوستان عزیز همونطور که اطلاع دارید سایت ایران رزیست تنها سایت سیاسی است که حرف مردم ایران رو برخلاف تمام سایت‌ها خوشبختانه به زبان فرانسه در اونجا فعالیت دارن آقای کاوه محسنی که بسیار بسیار هم مورد استفاده کل مردم دنیا که فرانسوی مهمه چون درست انگلیسی زبان بین‌المللی است ولی در فرانسه معمولا این مورد بسیار مهمه که ما یک نوشته فرانسوی داشته باشیم راجع به ایران، چون تمام اتفاقاتی که در خاورمیانه ختم میشه و به انجام میرسه میبینیم که این فرانسه است که راجع به اون صحبت میکنه. پس بهتر ما مردم فرانسه رو با زبان فرانسه که این کار رو آقای کاوه محسنی سردبیر ایران رزیس انجام میدن رو داشته باشیم که خوشبختانه داریم و منم چقدر سپاسگزارم. به ایشون درود میگم.
من به شما درود.
درود بر شما خانم جمیله، درود بر شما آقای زی. خبرهای فوق‌العاده‌ای در ایران در حال اتفاق. من اتفاقا این رو از اول هفته دیده بودم و شروع کرده بودم به نوشتن مقاله، ولی قرائن یا المنت های فارسی شدن بفته جزئیات کار کم بود برای اینکه آدم بفهمه چه اتفاقی میفته. از دیروز تقریبا برای من مطمئن شده بود که چه برنامه پشت پرده است، ولی امروز قضیه بسیار جدیتر شد. در مورد این اخباری صحبت میکنم که داستانی رژیم درست کرده، میگه که وزیر خارجه احمدی نژاد ملکزاده نامی رو میخواسته به معاونت یک کمیسیون اقتصادی بذاره و این آدم میخواسته با صالحی و احمدی نژاد کودتا بکنه بر ضد رهبر، حکومت رو در دست بگیرن، ملک زاده ها رو گرفتن، صالحی رو هم قراره بگیرن، احمدی نژاد رو میخوان برکنار بکنن و خیلی قضیه داغ شده. ایراد اصلی من در اول کار به این داستانی بود که این داستان سر و ته نداره. در جمهوری اسلامی رهبر قدرت سیاسی نداره، تمام قدرت سیاسی طبق قانون اساسی در دست مجمع تشخیص مصلحت نظامه که هیچ صحبتی از اعضاش نمیشه و هیچ صحبتی هم نیست کسی بخواد اون رو سرنگون بکنه.
پس در حقیقت با پوزش بین صحبتشون، پس در حقیقت اینا که ایدران داد میزنن خامنه ای و احمدی نژاد بره برای حفظ اون مجمع نظام هستش.
بله، ولی این حالا اتفاقایی که من میفته و دوتون میگم میبینید بسیار جالبه چه چیزایی میشه. در واقع همینطور درسته، یعنی اگر هزار رهبرم بیاد بره و هزار وزیرم بیاد بره چی آب از آب تکون نمیخوره اگر کسی دست به این مجمع تشخیص مصلحت نظام نزن. و ولی باز نمیشه اومد گفتش که اینا بازی های رژیمه. همونجوری که شما گفتین فکر اولیه خود من بود، چون که از نظر تاریخ جمهوری اسلامی هر وقت که رژیم میخواسته مسیر سیاست کلیش رو عوض بکنه یک همچی شلوغ بازی هایی رو انداخته و وزرا یا رئیس جمهورهای وقت رو خارج کرده و یه عده جدیدی آورده. به این دلیل در واقع میشه گفت که این داستان بدنام کردن بعضی وزرا برای برداشتنشون در واقع یک مسئله نمایشی یا پوششی نیست، یک برنامه برای عوض کردن سیاست کلی نظام و این داستانی که طول داره نه برای اینه که نمیدونن این وزیرها این آدما این کارهایی که کردن بهشون نسبت میدن یا نه، برای اینکه در سطح عالی نظام در مجمع تشکیل مصلحت نظام اونجا با هم در بحث نمیتونن به نتیجه برسن. سیاست کلی که عوض بخواد به شکار ساده ای نیست. اون کسانی که سیاست رو اجرا میکردن اعضای اصلی مجمع بعضیاشون در خطرن، بقیه به جانشون افتادن. در واقع یک بحران بزرگ داخلی نظام وجود داره پشت این بازی نمایشی کنار رفتن احمدی نژاد یا وزرا. در واقع رژیم نمیدونه که چه خاکی به سرش بریزه. برای توضیح این موقعیت من یک تاریخچه کوچیکی از مجمع تصویر مصلحت نظام میدم، چون دعواهای داخلی در این مجمع زیاد بوده، چون به هر حال یه مجمعی مثل این جلسه کلی مافیایی های تو فیلم های پدرخوانده و اینا میبینید که یه عده دور میز نشستن همشون سر کشتن و قاچاق و اینا با هم موافقن، ولی با هر کی میخواد سهم بیشتری ببره. یک داستان قدیمیه که در داخل نظام وجود داره و هر دفعه که بحران میشه دعواهای گذشته هم ظهور میکنه. برای همین اگر بخوایم واقعیت فعل رو بفهمیم و مشکل اصلی این داستان رو بفهمیم، باید برگردیم به تاریخچه مجمع تشخیص مصلحت نظام و آنچه در این مجمع اتفاق افتاده در پس از ظهور بحران‌های وابسته به مسائل خارجی در اثر مسئله اتمی و تحریم‌های آمریکا. این مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 9 سال بعد از انقلاب، 1 سال قبل از مرگ خمینی، به فکر رفسنجانی که برادر ناتنی خمینی باشه افتاد، برای اینکه این شخص رئیس کل نیروهای نظامی بود، رئیس گروه‌های تروریست بود، رئیس بازار اسلحه بود و فکر می‌کردش که اگر خمینی بمیره همه اینا رو از دست میده و به خاک سیاه میفته و باید یک راهی پیدا کنه که قدرت رو در دست خودش نگه داره. اومد و در اون زمان به تمام کسانی که مثل خودش دور خمینی میترکیدن ولی واقعا هیچ نخبگی فوق‌العاده‌ای نداشتن که بعد از اون بتونن سر کار بمونن، ملحق شد و با هم مجمع تشخیص مصلحت نظام رو درست کردن. این کسایی که دورش بودن و جزو اولین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن، خامنه‌ای بوده، موسوی بوده، رضایی بوده، خوئینی ها، جنتی و یکی دو تایی دیگه که الان ثانی‌ای که این پارسال اصلاح طلب شده بود و یکی دو تایی دیگه که الان اسمشون یادم نیست. در قسمت اول بازی این مجمع قدرتی نداشت، ولی در زمان مرگ خمینی اینا با هم، پسر خمینی هم جزو اینا بود، احمد خمینی، اینها با احمد خمینی وصیت‌نامه خمینی رو دستکاری کردن و یکی از خودشون رو، یعنی خامنه‌ای رو، جای اون نشوندن و این بابا هم بلافاصله که اومد سر کار قانون اساسی رو دستکاری کرد و تمامی قدرت‌های رهبری رو داد به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قدرت قانونگذاری، قدرت امضای قراردادهای بین‌المللی، قدرت یا اصلا تمام قدرت در انتخاب تمام سیاست‌های رژیم و در ضمن حق امضای معاهده‌های قراردادهای بین‌المللی و قراردادهای اقتصادی. در واقع با این رفتاری که خامنه‌ای کرد، با این هدیه‌ای که به مجمع داد، اعضای این مجمع که خودش دیگه عضوش هم نبود تبدیل شدن به رؤسای مملکت و رفسنجانی که از همه شبکش بیشتر بود و زورش بیشتر شد، شد رئیس کل بقیه و در اثر این ریاست کل دست روی قسمت‌های دیگر اقتصادی مملکت هم انداخت، روی قسمت نفت، روی قسمت مس، روی اتومبیل و خشکبار، به خصوص پسته که از همون سالهای اول حدود 700 میلیون دلار سالانه براش درآمد ایجاد کرد. خب طبیعتاً اینها با ایجاد این مجمع باعث شدن رژیم جمهوری اسلامی محکم بشه، چون که سیاستاش دست یه عده‌ای بود و هر روز عوض نمی‌شد و یه عده با هم تصمیم می‌گرفتن و نه یک نفر که بقیه به جونش بیفتن. ولی در کنار این مسئله، این هشتنی که قدرت رو در دست گرفته بودن باعث ایجاد نفرت شدن در بین بقیه که از بازی عود شده بودن، ولی این بقیه کاری نمیتونستن بکنن چون که این مجمع تمامی قدرت رو در دست داشت به خصوص قسمت تروریستی سلولهای تروریستی سپاه پاسداران، یعنی اگه کسی جیک میزد درازش میکردن. 7-8 سال بعد در سال 1997 تقریبا یک زمین لرزه‌ای از نظر سیاسی اتفاق افتاد. آمریکا که سالها به دنبال این مسئله است که به جمهوری اسلامی فشار بیاره، اینها رو بیاره سر میز مذاکره، از اونجا رابطه رو عادی کنه، بعد بتونه نیروهای خودش رو وارد ایران کنه و قدرت رو در دست بگیره. از اونجا که دید همه کار دست رفسنجانی اومد، یک محکومیت آدمکشی به ریش این بابا بست برای قضیه میکونوس و این رو تحت تعقیب بین المللی قرار گذاشت. و بعد از اون یکی از افرادی که مال سپاه پاسداران بود و فرار کرده بود اومد گفتش که رفسنجانی در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین هم دست داشته. بلافاصله آمریکا یه سری تحریم بر ضد تروریسم به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. بعد حالا بیا بشین صحبت بکن. خب از اونجا که صحبت نتیجهش بازگشتن مامورای رژیم، مامورای آمریکا به ایران و نابودی رژیمه، کسی نمیتونه صحبت بکنه. ولی همه فکر کردن که اگر بخوان از این بار فشار آمریکا رها بشن، تنها وسیلهش اینه که این رفسنجانی رو درازش بکنن و این رو به آمریکایی‌ها تحویل بدن و سر و ته قضیه رو هم بیارن. در این موقعیت رفسنجانی که واقعا به خطر افتاده بود اومد دو عمل انجام داد. عمل اول این بودش که برای اینکه این عده‌ای که دو مخالفشن و به هر حال خب تعدادشون بیشتره و میتونستن حمایت مردم هم داشته باشن چون مردم نمیخوان تحریم بشن، اومد در مجمع تصویت مصلحت نظام رو به روی مخالفین خودش باز کرد، به اینا هم سهمی از خانه به اصطلاح از سفره ایران هدیه داد، از جمله مثلا به واعظ طبسی که در خراسان بسیار قدرت داره و چندین آخوند دیگه. در این موقعیت مجبور شدش که علی لاریجانی را وارد مجمع بکنه، چون که این بابا بسیار دشمن این رفسنجانی از موقعی که اینها پدرزن و حامیش متحری رو کشتن. از تمام کسانی که وارد مجمع شدن این لاریجانی از همه خطرناکتر بود و بلافاصله هم که فرصتی برای عرض اندام دید دو تقاضا از اینا کرد، یکیشون این که ریاست تلویزیونای حزب الله رو بهش بدن و از طرف دیگه معاون و بهترین دوستش علی کردان رو در صدر در معاونت وزارت نفت بذارن، یک شغلی که در واقع مسئول امضای قراردادها به خصوص قراردادهایی که به طور مخفی در حوزه منطقه خلیج فارس از راه دبی اجرا میشه. با این رفتار ثابت کردش که میخواد دست بندازه روی قدرت رفسنجانی و رفسنجانی برای این که همچی چیزی پیش نیاد اومد مقداری از طرفداران خودش مثل ولایتی و اینا را هم وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد که یک اکثریتی داشته باشه در اونجا، این بابا نتونه اونجا بر ضد این دو دوز بازی بکنه و یارانی پیدا کنه برای سرنگون کردن رفسنجانی. در کنار این که رژیم رفسنجانی تونست رژیم رو در داخل آروم بکنه که پسش ندن، از طرف دیگه اومد این داستان اصلاح طلبی رو بیشتر پروبال داد. یک آدمی به اسم خاتمی رو که مسئول سلولهای تروریستی در زمان اوایل انقلاب برای کشتن مخالفین خارج کشور بود اومد تبدیل کرد به قهرمان آرامش و نرمش برای اینکه آمریکا رو هم معطل کنه و تحریم ها رو به عقب بندازه با پیشنهاد مذاکره. این انتخاب رفسنجانی در انتخاب آرامش و انتخاب موجودی مثل خاتمی در واقع خیلی خوشایند بود برای اعضای جدید مجمع و همه حمایت کردن از این فکر. و حتی این لاریجانی هم فکر میکنم وزارتی در اون دولت خاتمی بهش دادن، یعنی این که همه با هم کنار اومدن در این موقعیت که در بالا همه با هم کنار اومدن، اونهایی که پایین بودن و این اولین ضربه های تحریم رو خورده بودن دیدن نه بابا این که نشد، اینا با هم کنار اومدن و اصلا منافع کل مملکت مطرح نیست، منافع خود اینا مطرح. در این بازی که رفسنجانی شروع کرده بود بعد از دو سه سال به بن‌بست رسید، آمریکا صبرش تمام شد و این دفعه اومد صحبت از برنامه موشکی و اتمی رژیم کرد که بتونه تحریم‌ها رو ادامه بده. در واقع با این حرف آمریکا خدمتی هم به رفسنجانی کرد، چون در واقع ثابت کردش که مسئله نیستش که یه کسی رو پس بدن و داستان حل و فصل بشه. رفسنجانی در این موقعیت تونست بگه که بس ببینید من حق داشتم و مدیریت برنامه برای دفاع از نظام رو در دست بگیره. از اونجا که این بابا همیشه از تروریسم استفاده کرده بود به خصوص در مذاکره با فرانسوی ها در زمان جنگ، اومد همون برنامه مذاکره از راه خاتمی رو ادامه داد، ولی یک بحران آفرینی و استفاده از تهدیدات تروریستی یا جنگ منطقه‌ای یا جنگ نفتی را بهش اضافه کرد که بتونه آمریکایی‌ها رو وارد یک بحران بکنه و در نهایت مجبور به عقب نشینی. در این بازی لاریجانی هم شرکت داشت از راه اینکه این تلویزیون‌های حزب الله رو در این بازی شرکت داشت. در با تمام اینکه تمام افراد بالای رژیم در همه با هم همکاری کردند، این برنامه‌ها به نتیجه نرسید و در این حال مملکت وارد یک دور سازشی با آمریکا شد که اصلا مخالف برنامه‌های کلی آدم‌های سر کار. در کنار هم مثلا آمریکا دنبال این بود که پرونده به شورای امنیت بره که یک تحریمایی که می‌کنه مشروعیت کامل داشته باشه، کسی نتونه از زیرش در بره. در این زمان این اتفاقی افتاد که الان مثلا داره میفته. رفسنجانی اومد مسیر بازی رو عوض کرد، خاتمی رو که از نوچه‌هاش بود بیرون برد، جاش احمدی نژاد رو گذاشت که این هم از نوچه‌هاش بود چون در همون سلول‌های تروریستی کار میکرد که رفسنجانی ریاستش رو در زمان جنگ به عهده داشت. در این موقعیت باید مسئله مذاکرات هم میبستن و روحانی که به اصطلاح برچسب میانه روی داشت باید بیرون میرفت و یه آدم به اصطلاح قلدر و مخالف نرمش جاش میومد. از اونجا که این مذاکرات در واقع جزو وظایف و حقوق یا امتیازات مجمع تشکیل مصلحت نظامه، اون شخصی که باید جای روحانی میومد باید مثل این روحانی عضو مجمع باشه، ولی چون همه از داردسته رفسنجانی بودن که سالها ادای نرمش میومدن آدمی پیدا نبود. تنها آدمی که ورچسب سرسخت بودن و عضویت رو داشت علی لاریجانی بود و به این ترتیب بودش که این علی لاریجانی به این مقام فوق‌العاده رسید و در موقعیت قرار گرفت به دنیا سفر بکنه و با خارجی‌ها مذاکره بکنه. بلافاصله از موقعیت استفاده کرد برای مذاکره خصوصی با اینها و رسیدن به قدرت که خودش بشینه جای رفسنجانی و آمریکایی‌ها باش کنار بیان، که اونا هم خوششون نیمد و نتیجه نداد و در سال 2006 یعنی یک سال بعد از انتخاب شدن یا یک سال و خورده چند ماه بعد از انتخاب شدن احمدی نژاد و بازی جدید رفسنجانی، در نهایت آمریکا پرونده رو به شورای امنیت ارسال کرد و شروع به به اصطلاح ادپتیشن و شروع کرد به نوشتن تحریم‌های مختلف برای رژیم در زمینه مالی و بانکی که رسیدن ارزهای خارجی به اینا رو ازش جلوگیری بکنه. در این زمان خب وضع ایران بسیار خرابتر شد، بالاخره باید یک صدایی از کسی در می اومد، می گفتن آقا بیایم بشینیم با اینا مذاکره بکنیم، ولی باز تمام اعضای مجمع تشکیل مصلحت نظام با هم یک پارچه بودن و یک پارچه با هم عمل کردن. لاریجانی چرا رفت، جای خودش داد به معاونش جلیلی که اون بیاد و بیشتر شلوغ بکنه و رژیم یک سال تمام رو وقت گذاشت برای بحران آفرینی. در همین سال بود که مثلا صحبت از 50,000 سانتریفوژ یا 200,000 سانتریفوژ و چندین محل غنی‌سازی و از اینجور حرفا میکرد که آمریکا رو وارد بازی دعوا بکنه و در نهایت مجبور به عقب نشینه. هیچ کدوم از اینها اثری نداد و در پایان سال 2007 مملکت تقریبا به خاک سیاه نشسته بود، پوری خبری نبود، اینها نمیتونستن سوخت وارد کنن و در نتیجه عدم سوخت به خصوص نفت سفید تولید برق به خطر افتاد، کارخونه بسیاری از کار خوابید و مردم بیشتری در این مملکت بیکار شدند. ولی باز هیچ صدایی از این مجمع در نیامد، کسی از اعضاش با هم در نیفتاد و به همون ترتیب به همون منوال به بحرانسازی و صحبت بیمعنی با خارجی ادامه دادن. و در این لحظه واقعا به همه ثابت شد، به خصوص این پاسداران دونپایه و معمولی، آخوندهای که در حوزه هستند و بازاری ها که واقعا هیچ جایی ندارن، با این رژیمی که آینده‌ای ندارن و این اعضایی که اون بالا نشستن حاضرن همه چی رو فدا بکنن که هیچ ایرادی به اینها وارد نشه، هیچ رفرم ایجاد نشه، هیچ سازشی با کشوری نشه، چون که موقعیت خودشون به خطر میفته. و از اون زمان بودش که حضور مردم، حضور این گونه مردم در تظاهرات رژیم کم شد، اینا شروع به بایکوت رژیم کردن. در همین سال 2008 در این موقعیتی که اوضاع بسیار خراب بود و این حالت پیش اومده بود که اون بالا دارن میخورن و به فکر ما نیستن، شخصی به اسم پالیزدار دریایتون باشه اومد یه جزوه‌ای چاپ کرد از دزدی‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی تنها اسمی که تو اون لیست نبود لاریجانی بود. و خب این نشون میده که این بابا پشت پرده بوده و میخواسته مردم رو با اون پاسداران، بازاری‌ها، آخوندهای عمامه‌ای رو اینها رو بر ضد رقبای خودش در مجمع بشونه، اینها رو سرنگون کنه و از موقعیت استفاده کنه، قدرت رو در دست بگیره. اتفاق جالبی که در این زمان میفته اینه که پاسداران، هرچند که در واقع در اطلاع همه چی هستن، کمکی به لاریجانی برای گرفتن قدرت نکردن و در واقع ثابت کردن که نمیخوان این رژیم بمونه و قیافه عوض کنه یا عمرش اضافه بشه از این را. رفسنجانی که در اثر دامه پالیزدار و این حرکات لاریجانی به خطر افتاده بود، اومد و برای تضعیف اون علی کردان رو که در همون زمان به وزارت کشور رسیده بود و در که در مقامی باشه که در حمایت مردم بیاد اعضای مجمع تشخیص مسائل نظام بگیره، بعد این رو بهش پرچست دادن، گفتن دیپلم تقلبیه و درازش کردن و لاریجانی رو هم از یک مقدار برنامه هایی که براش پیشبینی شده بود مثل شرکت در انتخابات من کردن. در این بازی اون اتفاقی که مهمه رفتار پاسداران نسبت به لاریجانی بوده و عدم حمایت اونا از برکنار شدن این رفسنجانی که در واقع همه رو نزدیک بوده به خاک سیاه بشونه. ولی در دیدگاه رفسنجانی این نه از این حالت نه به طرفداری از اون بود، بلکه به عدم طرفداری تمام نیروهای داخلی از ادامه وجود جمهوری اسلامی با شخص دیگری بود. و در واقع رفتار پاسداران، بازار و آخوندها در عدم حمایت لاریجانی ثابت کرد که رژیم بسیار تنهاست و باید به فکر چاره‌ای باشه. در این زمان باید رژیم سیاستشو عوض میکرد که بتونه دل این عده رو به دست بیاره و جلوی ریزش داخلی رو بگیره. و برنامه‌ای که رفسنجانی پیدا کرد این برنامه جنبش سبز بود که مردم رو به هوای این رفرم یا عوض شدن یا انقلاب داخلی به کوچه بکشه و در نهایت کلاهی سر مردم بذاره، وانمود کنه که مردم طرفدار رژیمه، وانمود کنه رژیم مشروعیت داره و در ضمن آمریکا رو مجبور کنه که بیاد از این بازی حمایت بکنه و خود به خود به دام بیفته که در اون حمایت کرده از طرفداران اسلام و مخالفین هر گونه سازش. این بازی که احمد رفسنجانی پیش بینی کرده بود تنها در صورتی ممکن بود که مردم در بازی شرکت بکنند، که مردم در روزهای اول شرکت نمی کردند، پاسداران، آخوندها و بازاریها جای اینها به کوچه نیامدند، رژیم مجبور شد بره دست به دامن میبودی و دار دستش بشه و تلویزیون های تپش و این درون بر و این در نهایت مردم در نهایت اومدن پس از نطق شهریار ایران و وقتی به کوچه اومدن آنگونه عمل نکردن که رژیم انتظار داشت، با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به کوچه اومدن و سپاه پاسداران حرکتی نکرد و در واقع کل برنامه شکست خورد، رژیم حالت سقوط پیدا کرد و تمامی اینها تقصیر رفسنجانی بود. در اون زمان این رژیم سقوط نکرد چون آمریکا که واقعا یک رژیم غیر اسلامی نمیخواد، حمایتی از مردم نکرد و دست رژیم رو باز گذاشت با نیروهای لباس شخصی، نیرو مخفی، همون آدمایی که در سالها پیش وابسته به رفسنجانی هستند، نظم رو برقرار بکنه. در ازای این که برای این که نیفته رفسنجانی که به خطر افتاده بود، باز اومد و یک سازش جدیدی با لاریجانی کرد، برادر این رو اجازه داد که به مدیریت قوه قضاییه برسه و یک صندلی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بشه و در ازای این کار، در ازای این سازش، با هم و همدستانه لاریجانی و رفسنجانی به این بازی که رژیم داشت ادامه دادن، از یه طرف بحران سازی و از یه طرف استفاده از جنبش سبز، که باز هم اینا به نتیجه نرسید و درست در تاریخ 30 خرداد و یعنی همون روزی که واقعا خیلی ایران شلوغ شده بود در یا 30 یا 31 خرداد در روز مرگ ندا، یهو رفسنجانی از تمام انظار ناپدید شد و این شخصی که معمولا هر کسی از خارج می‌رسید بعد اول به دیدنش می‌رفت، جای اون نماینده سوریه که به ایران اومده بود به دیدن لاریجانی رفت و در واقع میشه گفتش که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سالها اومدن و رفسنجانی رو به کنار گذاشتن در اثر ناپختگیش و عدم موفقیتش در جذب بحران و ایجاد بحران‌های بیشتر در زمانی که می‌خواسته اوضاع رو بهتر بکنه. پس از رسیدن لاریجانی در پایان خرداد سال پیش، درست یعنی یک سال پیش، بلافاصله رژیم به بحران آفرینی از راه تهدیدها روی تهدیدهای نظامی در منطقه خلیج فارس پایان داد. ببینه آیا این پاسدارانی که فاصله گرفتن برمیگردن یا نه، ولی در همون موقع روز قدس بود و کسی به خیابان نیومد. پس از مدتی گذشت، روز بسیج بود، باز هم کسی به خیابان نیومد. این دفعه این دست جدیدی که سر کار رسیده بودن، یعنی برادران لاریجانی، اومدن این شخصی که امروز وزیر خارجه است رو، علی اکبر صالحی رو، به این مقام گذاشتن. و جالبی کار اینه که این علی اکبر صالحی از نزدیکان یا همکاران خاتمی بوده، یعنی جزء باند رفسنجانی. این به این معنی که اینها در واقع اعلام میکردن که ما داریم برمیگردیم به دوران میانه روی، جماعت برگردیم دور ما، ما از این راه میتونیم آمریکا رو بیاریم سر اخر. ولی چیزی که اتفاق افتاد اینه که اینها دروغ میگفتن و همین که صالحی اومد تحریکات جدیدی رو جمهوری اسلامی شروع کرد، ولی با اسمهایی که عملا تحریک آمیز نبود. مثلا به جای اینکه بیاد بگی ما بمب میسازیم، میگه ما یلوکیک میسازیم، یک ماده اتمی که در اثر تولید اون بوده که آمریکا به عراق حمله کرده بوده. یعنی حرفای معنیدار ولی بی سر و صدا اینا تحریک میکردن آمریکا رو. در نتیجه این کار سپاه پاسداران روز 22 بهمن رو تحریم کرد. این دسته جدید اومدن و کروبی و موسوی رو علم کردن، یعنی همون ادامه بازی رفسنجانی، یک درجا زدن کلی در همه زمینه ها. در ادامه این برنامه و عدم نشان دادن راه حل جدیدی و ثابت کردن این که تمام این نظام همه با همن و همه در فکر حفظ قدرت، سپاه پاسداران در 24 اسفند به مردم اجازه میده که در خیابان تظاهر کنن. سال روز رضا شاه کبیر، یعنی کسی که اصلا دشمن نظام اسلامی بوده، بلافاصله همونجور که در هفته های پیش گفتیم رژیم خودش رو تنها احساس میکنه. رژیم خلاصه میشه به آدمای مجمع تشخیص مصلحت نظام، آدمایی که در خبرگان هستن، فامیلاشون و نیروهای مخفی، یعنی چیزی حدود 20-25 هزار نفر. وحشت در دل همه میفته، شروع به خریدن طلا میکنن و این دسته که سر کارن رای بهتر پیدا نمیکنن که بگن اگر کسی طلا بخره دارش میزنیم. بعد که دیدن فایده نداره، گفتن پاسداران رو میگیریم دار میزنیم. اون هم فایده نکرد و در واقع بحران هر روز بیشتر شد، به صورتی که پاسداران برای به چالش کشیدن رژیم مراسم دیگری رو تحریم کردن، از جمله سال روز مرگ خمینی رو. و در اون روز بحران اقتصادی بزرگی شد. در هفته پیش اشاره کردیم که قیمت دلار در واقع حتی تا حد 1800 تومان بالا رفت. در این موقعیت واقعا باید این کسانی که سر کار اومده بودن یک سیاست کلی رو عوض میکردن، چون راه غلط بود، وگرنه به سرنوشت رفسنجانی دچار میشدن. در این موقعیتی که باید یک سیاست عوض میشد، این چیزیه که لاریجانی باید انجام بده و چیزیه که دشمناش دوست دارن انجام بده، که در واقع ثابت بشه این یه آدم ناموفقیه و جاش رو بگیرن. این داستان قضیه ملکزاده، صالحی و احمدی نژاد رو پیش میارن که اینا میخواستن کودتا بکنن برای اینکه اینا رو وردارن و یه عده دیگر رو بیارن. اگر یک نفر رو میخواستن وردارن، خب آدم میگفت یک بحران کوچیکی رژیم داره میره، ولی وقتی تعداد زیادی رو برمیدارن نشون میده که مشکلات رژیم بسیار بالاست و عوض شدن خط کلی سیاسی رژیم یک مسئله بسیار بزرگیه و تغییرات زیادی در راه. منتها مسئله ای که هست اینه که این کسانی که دارن برداشته میشن، یکیشون صالحیه که میانه روی مثلا، یکیشون احمدی نژاده که میانه رو نیست و کسی نمیتونه درست بفهمه که شخص بعدی که میاد بالاخره چه برچسبی داره، میانه رو یا غیر میانه رو. ولی اینجا کار نیستش که باید بهش توجه کرد. در این بحران مطبوعاتی یا علنی که رژیم به وجود آورده، این داستان کودتا و برکنار کردن و تغییر خط، سه مسئله وجود داره که میتونن به دقت نشون بدن که چه برنامه پشت پرده است و کی این برنامه رو علم کرد. مسئله اول اینه که این داستان درست یک سال بعد از رسیدن لاریجانی سر کار، یعنی در موقعی که باید بیلان کارش رو اعلام میکرده در اومده. این مسئله که در موقع بیلان در اومده یکم ایجاد مشکل میکنه، چون هم میتونه کار خود لاریجانی ها باشه برای این که نشون بدن که میفهمن موقعیت چیه و میخوان خودشون تطبیق بدن، و این در ضمن میتونه کار داردسته رفسنجانی باشه. مورد دوم که بسیار جالبه در این داستان، این ابهام رو از بین میبره، چرا که تمام کسانی که این لاری در این داستان باید از کار بیفتن همه کسانی بودن که رفسنجانی دورو طرف رفسنجانی بودن. صالحی از نزدیکان خاتمی بوده و احمدی نژاد هم خود رفسنجانی گذاشته بوده سر کار و برای شلوغ بازی، و مهمی احمدی نژاد، یعنی مهمی رابطش با رفسنجانی اینه که بدون احمدی نژاد هیچ گونه بحران آفرینی امکان پذیر نیست و بدون احمدی نژاد موسوی دیگه مشروعیت تقلب مظلوم بودن در مقام تقلب رو از دست میده، و در واقع خروج احمدی نژاد یک نوع پایان دادن به برنامه های سیاسی مورد انتخاب رفسنجانی. به این دلیل میشه با قاطعیت گفتش که رفسنجانی پشت قضیه نبوده، خود برادران لاریجانی هستن که این برنامه رو انجام دادن برای اینکه موقعیتشون رو تثبیت بکنن. مسئله دیگری هم هست که اتفاق افتاده و نشون میده که وراپس تثبیت موقعیتشون یک برنامه برای خونسا کردن کامل رفسنجانی وجود داره، اینه که در شب گذشته شخص ناشناسی که قوه قضاییه گفته من نمیدونم کیه، قوه قضاییه یعنی برادر لاریجانی، اومده و دفتر رفسنجانی رو آتیش زده، اونجا رو همه چی، همه مدارک و نوشته ها و پرونده هایی که این رو همه داشته رو سوزونده و از بین برده. مورد سوم قضیه که بسیار جالبه اینه که این آقایون لاریجانی که میشه فهمید پشت قضیه هستن، اومدن از قضیه کودتای پاسداران برای برکنار کردن مهره های بازمانده رفسنجانی استفاده کردن، که این خودش یک راهیه برای اینکه اون پاسدارانی رو که با اینها فاصله گرفتن بگیرن و سر به نیست بکنن. و اینه که مهمترین مسئله این داستان رژیم که امروز در زیر فرمان لاریجانی هاست، پس از 30 سال که برنامه های رفسنجانی رو اعمال کرده از که همش بر پایه تهدید تروریستی رو به خارج بوده، اومده و جای این تهدید تروریستی روی مخالفین داخلی رو جایگزینش کرده. این خودش نشانه اینه که اون کسانی که سر کارن واقعا هیچ راه حل جدیدی ندارن و نمیدونن چگونه جلوی بحران رو بگیرن. بر این انتخاب برای سازمانی که تمام قدرت را داره و میگه که من مصلحت نظام رو دارم میبینم، این در واقع یک تراژدی بزرگه.
خب دوستان عزیز، تا تماس دوباره ایشون پنجشنبه 23 جون 2011 میلادی که همزمان میشه با 2 تیر ماه 2719. بفرمایید.
بله، در واقع این یک بمب انتخاب اعمال فشار به مخالفین داخل در واقع اذعان شکست رژیمه و این مجمع تشخیص مصلحت نظام واقعا نیرویی که تمام قدرت ها داره امروز به حد فرج بودن رسیده و این داستانی که ما ببینیم در واضح در روی در علنی در جریانه داستان احمدی نژاد ملکزاده اینا و طول میکشه و هر روز قضیهش عوض میشه، برای اینکه در پشت پرده اونهایی که هستن موندن چه کنن و واقعا راه حل اصلی رو نمیدونن و از همه طرف به جان همدیگه افتادن عوض این که بیان و راه حل درستی پیدا کنن. این از اونجا که این آقایون با انقلاب به قدرت رسیدن و انقلاب رو دوست دارن، من یک جمله از لنین میارم که میگه در زمانی که مردم نمیخوان و رهبران نمیتوانند راه انقلاب هموار است. من امروز فکر میکنم با اینکه تمام نیروهای داخلی در طی چند سال گذشته نشون دادن هیچ چیز این نظام رو نمیخوان، نه رهبرانش رو، نه رهبرانی که بودن سر کار، نه اونایی که میخواستن بیان، و در زمانی که اینها هم راه حلی ندارن، فکر میکنم تمامی شرایط برای سرنگون شدن رژیم مهیاست. منتها مسئله اینه که در خارج این رژیم حمایت میشه و در همین زمانی که در واقع در منجلاب بدبختی فرو رفته، تمام رسانه ها خبر میدن، مقاله می نویسن که این رژیم قوی، متحد، پایه داره، که هیچ گونه کمکی به مردم ایران نشه. ولی همونجور که در هفته های پیش گفتم، این رژیم میدونه که به آخر خط رسیده و دیگه راه حلی برای خروج نداره و بهترین راه همان نشستن کنار گود و نظاره کردن، ولی بایکوت برنامه های رژیم، بایکوت و تحریم یا اعتصاب کلیه، برای اینکه این سقوط رو ما بهش سرعت بدیم.
در حقیقت آقای کاوه، ما باید نگیم جمهوری اسلامی، باید بگیم رژیم مجمع نظام،
مجمع تشخیص مصلحت نظام،
تشخیص مصلحت، چون
به طور کلی کاری که اینجا دارن انجام میدن که اولا به اون قانون اساسی کاری ندارن، فقط برای دفاع خودشونه و تعداد اشخاصی که اونجا هستن و هر کدومشون باید اتصالاتی با این خارج داشته باشن که داره اینطور تقویت میشه از طرف خارج. یعنی تو اون مجمع من فکر کنم دو سه تا روسی یعنی اتصال دارن به پشتیبانی روسیه، چند تاشون پشتیبانی دارن انگلیسی، چند تاشون پشتیبانی دارن امریکایی و دارن سر معاملات خودشون هم دعوا میکنن و مردم این وسط ایشکارن. بعد مردم انداختن به جان بازیگران اینا که مثل احمدی نژاد و خامنه‌ایه که دارن کارای اینا رو انجام میدن و اینا میخوان فقط اون مسئله عوض بشه، ولی خودشون دارن تغییرات میدن. چون این آتیش گرفتن این دفتر این بابا دیگه یعنی احتیاج ندارن به اون سیاست قبلیشون در اجرای کارشون که تمام اون پرونده ها رو چه ارتباطات قراردادی خارجیشون چه ارتباطات داخلیشون رو اینا آتیش زدن و خودشون رو دارن آماده میکنن با یه وضعیت جدیدی. حالا یا داره گناهایش رو آتیش زده که جرمش کمتر بشه، من نمیدونم این آتیش زدن برای من یه مسئله شد، چون برای من بعیده که دفتری همچی شخصی بدون محافظت باشه و اینطوری آتیش بگیره، یه مسائلی باید از بین میرفت. خواهش کنم.
این دفتر توی محل مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و چیزی که جالبه اینه که قوه قضاییه گفته من نمیدونم چی کرده، یکی کرده دیگه، حالا بعدا بگیریمش و اینا. و چیز دیگری که جالبه اینه که نزدیکان جنتی که اونم از نزدیکان رفسنجانی بوده همین امروز در عراق کشته شده و محافظی و اون بابا از مامورین از معاونین وزارت نفت بوده در زمان سالهای گذشته، در عراق داشته راه میرفته تو کوچه، یک کسی اومده این رو کشته و محافظینش هم زخمی کرده. من احساسم اینه که یک در درون اون مجمع یه عده اومدن گفتن که حالا که دیگه با آخر خط رسیدیم همه اون کارهایی رو که باید از سالها پیش میکردیم حالا بکنیم، اگه قرار بود رفسنجانی رو بدیم بدیمش، اگه قرار بود درازش کنیم درازش کنیم، اگه تمام کسانی که دورش بودن رو بزنیم لتوپار کنیم، الان دیگه موقعیتی نیستش که ما بتونیم با هم به اصطلاح رو درواسی بکنیم و از این حرفا. و چیزی که جالبه اینه که اینها باز هم در همون انتخابات داخلی هستن که خودمون رو چجوری حفظ کنیم اینا، نه اینکه بیان و در موقعیتی که تمام مملکت با تمام وجود میگه آقا ما نمیخوایم شما رو، ما این نظام رو نمیخوایم، عوض کنید آقا این مسیر رو عوض کنید، مسیر رو عوض نمی کنن ولی باز اومدن و برنامه های خودشون رو عوض میکنن، آدم ها رو میخوان عوض کنن و یه جوری میخوان بدون اینکه به منافع خودشون دست بخوره ادامه بدن، که این خودش باعث خواهد شد که اونایی که در پایین قرار دارن و فاصله گرفتن در واقع فاصله رو حفظ بکنن و هر کاری اینا بکنن به نتیجه نرسید.
چون من حتی به این صورت فکر میکنم که اینا در رو باز بذارن از نظر پولی برای مردم و قرارداد ببندن با خارجی ها، پول ببرن اونجا، تغییر بدن، پول بریزن برای مردم، هرچی الان کم هست رو به مردم بدن، من اینو نمیبینم که این مردم با بازگشت اقتصادی با این رژیم اصلا موندگارشون رو ادامه بدن، اصلا همه چیشون گذشتن، نه منتظر اینن که پولی بیاد تو اون کشور، نه منتظر، همه چشمشون به تغییر این رژیمه و هیچ راهی همطور که شما میفرمایید هیچ راهی برای اینا نمونده که حتی از آسمون اینا پول برای مردم بریزن، میگن خودتون باید برین کنار. یعنی این سیستم از نظر مردم ایران نابود شده و باطل شده است به نظر من. خواهش کنم.
واقعا چون که هیچ خدمتی به مردم نکرده در موقعیتی که تحریما بیشتر شده، عوضی به فکر مردم باشه اومده قانون حرف یارانه ها رو گذاشته، گفته شما از گشنگی بمیرین به منافع ما ضربه نخوره. خب مردم که کور نیستن، در زمانی که این یارانه ها رو برداشتن و تو اغلب شهرها مصرف نان نصف شده، هیچ وقت اینقدر مملکت خرچنگ و میگو وارد نکرده بوده. اینا نشسته اون بالا خرچنگ و میگو میخورن، بقیه باید نون خوش بخورن لحلح بزنن. خب کور که نیستن، احمق که نیستن، میفهمن که اینا هیچ علاقهی به اینا ندارن، هیچ برنامهی وجود نداره و تا اینا هستن در رو همین پاشنه میچرخه. پس تنها راهی که مردم وضعشون عوض بشه اینه که این نظام بره. مسئله دیگری که من دیدم اینه که رفسنجانیه کوتاه نیومده، بلافاصله این احمدی نژاد فرستاده گفت برو بحران به درست کن و اون رفته نطق کرده جا گفته ما گفتیم بم نمیخوایم و نمیترسیم، ما اگه بخوایم درست میکنیم. یعنی که تا اون لحظه آخر هر کدوم کارت خودشون رو بازی میکنن. لاریجانیه میاد یه بازی میکنه که آدم نمیفهمه چیه، چون واقعا خودش هم نمیدونه چه غلطی داره میکنه. رفسنجانی همون بازی خودش رو ادامه میده و تمام اینها در نقش خودشون میمونن و هیچ اتفاقی نمیفته. و یک چیز دیگه هم جالبه که این احمدی نژاد گفته امروز، گفته نکنه امید نداشته باشینا، رضاشاه دیگه‌ای نخواهد اومد. حالا میخواستم بگم که خب ممکنه یا دیدی تو که این نوکری بدبخت، هیچی هم نمیدونی، ممکنه این پیش بینیت غلط در بیاد. و این رو نسبت به بازاری ها گفته بوده، گفته بوده قلدر دیگری مثل رضا شاه نخواهد اومد شما رو نجات بده، هر کی هر چی میخواد بگیره باید بره از وزیر ما بگیره. که البته اینا همه خبرهای خوبی برای ماست. در هفته گذشته همین باندی که سر کار بودن در قوه قضاییه بعد لاریجانی گفته بوده حرکت انحرافی به طرف استبداد گذشته میده، که البته منظورش رژیم شاهنشاهیه. این هفته هم که این برنامه رو درست کردن که کل داردسته رفسنجانی رو اوت بکنن، یه برنامه دیگه. یعنی واقعا برنامه که پیشنامه چنان بی سر و تهه که نشون میده این رژیم مثل خر تو گل مونده و نمیدونه چه غلطی بکنه. و در واقع همون حرف لنینه، این هفته یه نفر توی تلویزیون گفت، من دیدم، و در مورد ایران صدق میکنه، زمانی که مردم نخوان و رهبران نتوانند، گران نمیتونن، اونایی که سر کارن نمیتونن کاری بکنن، قدرتی ندارن، و اونایی که سر کار بودن هم که نمیتونن، چون که اگر بکنن اینا رو بعدن میگیرن بازداشت میکنن روی پرونده هایی که دارن. واقعا یک موقعیتیه که رژیم به آخر خط رسیده.
آقای کاوه، این برای من خیلی مسئله شد این جمله. ببینید، یه آدمی مثل این چی بود، احمدی نژاد، این جمله رضا شاه دوم دیگری اصلا چه دلیلی داره که گفته بشه؟ موقعی گفته میشه که احساس میکنه جف چی میخوان، ولی این داره پس میزنه. پس در حقیقت برای من یه آمار بسیار 100% الان داره میشه که مردم ایران چی میخوان، که این داره میگه امکان نداره بیاد. خب صدام هم این حرفا زیاد میزن. خواهش کن،
ببین، نگفته رضا شاه دوم دیگری، گفته رضا خان قلدر دیگری نخواهد اومد شما رو نجات بده.
آخه جمله قلدر منظور اینه که تمام قوانین دینی رو ایشون کنار گذاشته بود، منظور اونه نام قلدر رو میبرن. یعنی ما اون قوانین دینیمونو میخوایم نگه داریم، ممکنه آزادی به مردم بدیم، ولی اگه به بازاریا گفته قوانین پولیمون همون خواهد بود. من اینو برای خودم، برداشت خودم، مثبت برمیدارم از نظر فشاری که مردم آوردن روی این مسئله پادشاهی، برگشت فرهنگشون، که این آقا این جمله دهنش در اومده، حالا در اومده یا خواستش این بوده یا دستور داشته اینو بگه، به نظر من یک مثل اون بابایی میمونه که اومدش در زمان محمد رضا شاه اعلام کرد، یه نخست وزیر بود و گفت آقا این بی بی سی رو چرا اینقدر سانسور میکنیم، مردم ریختن رو بی بی سی. الان این جمله من برای خودمون مثبت برمیدارم، چون یه عده‌ای هم هستن که همه جا ممکنه بیخبر باشن یا خودشون فکر کنن این جریان چیه، پس این پچ مردم که راجع به ولیعهدشون انجام میدن و صحبتایی هست، پس درسته که این رئیس جمهورشون هم یه همچی صحبتی میکنه. من اینو برای خود مردم، برای همبستگی مردم، اگر دهنش در رفته خوب شد که در رفت به نظر من. خواهش کنم.
من نمیدونم در چه موقعیت این رو گفته، ولی خب به هر حال این حرف رو خوندم که همچه حرفی زده، و وقتی همه اتفاقات با هم میفته دفتر اون بابا آتیش میگیره، یکی از این جنتی یکی از مهمترین آدم های باند رفسنجانی بوده، چون که این در اون مجلس خبرگان بوده و این بوده که صحت گذاشته روی وصیت‌نامه جعلی برای رسوندن قدرت به خامنه ای که اون بیاد و تمام قدرت رو به این باند بده. یعنی که در واقع جنگ داخلی در پشت پرده است و یک برنامه های کلی نظام داره عوض میشه، باید چهرهش عوض بشه و خب در نتیجه باید اون کسانی که در نقش وزیر رو اینا هستن عوض بشه، ولی داستان فقط این عوض شدن وزرا نیست، یک جنگ واقعی در داخل حکومت اتفاق افتاده و تمام اینا در اثر اون اتفاقات جمع شدن مردم در روز 24 اسفند، عدم حضور پاسداران برای سرکوبی، تمام چیزایی که ما در این رادیو ازش صحبت کردیم و جایی ازش خبری نبود و همه دنبال این بودن که آقا حالا بدیم دنبال انتخابات آینده نظام. من واقعا فکر نمی کنم که این نظام تا به انتخابات آینده برسه، ولی اگر برسه اونجا دیگه کارش واقعا تمامه، چون یک موقعیت فوق‌العاده پیش میاد و مردم از اون موقعیت استفاده میکنن. ولی چیزی که جالبه و باز دیدم اینه که این یارو موسرخس لاریجانی دیروز رفته و با اعضای اصلاح طلبان به مشورت نشسته و گفته که شماها باید در انتخابات آینده نامزد به بازی بفرستید و نه گروه به اصطلاح محافظه کار. یعنی این که این بابا بخواد همون برنامه های چیز رو بازی کنه، رفسنجانی رو، ولی البته مزور بودن یا زیرکی اون رو نداره و اصولا موقعیت بازی هم عوض شده که نمیتونه به اون صورت بازی کنه و شبکه لازم هم نداره اون قرار بکنه و یک تقلید مسخره از برنامه های رفسنجانی و خود این نشانه اینه که راه حل جدیدی نداره و واقعا هم اونجور گفتم مثل خر به گل مونده.
پس الان به نظر من مردم باید مبارزه کمکاری رو بیشتر بکنن توی رسانه‌های دولتی، توی ادارات دولتی، توی مراکزی که این وضعیت اینا طوری بس فلج بشن که دیگه این بازی‌های قدرتی رو مجالی براشون نباشه، چون با برخورد فقط با این مطالبی که شما داری می‌فرمایید که همش هم بستگی به یک مافیای پولی کامله، خب این مافیای پولی دعوا سر پوله، پول از کجا داره میاد؟ از همین سرپا بودن این رژیمی که اینا دارن پولو میخورن. ما با این رژیم رو از کار بندازیم با اینکه به دستشون پول نرسه، و برای نرسیدن پول به نظر من مبارزه و اعتصابات کمکاری رو مردم بس توی ادارات دولتی شروع بکنن الان، یعنی به صورت واضح شروع بکنن، چون این مطالبی که شما می فرمایید تا زمانی که چراغ این رژیم روشنه، این آقایون کار خودشونو میکنن، کاری ندارن چه اتفاقی داره خدمتگزارشون که به نام رئیس جمهور انجام میده و سپاه و اینا، اینا دارن کار خودشونو میکنن. اون تغییرات که شما دارین میفرمایید، اینا دارن آمادگی گزینه دارن میدن به این تغییر. من به نظر من خیلی خطرناکه برای ما، چون اینا این کارهایی که دارن انجام میدن در حقیقت به قول شما امریکا که دنبال یه همچین روزنه ایست که اگه تغییری داره انجام میگیره مهرهای خودش اونجا باشه، و این مسئله وقتی با اینا رادره میاد مسئله قانون اساسی اینجا هستش. این خیلی خیلی من نمیدونم به کجا میرسه این مسئله، واقعا اصلا برام علامت سوال شده الان. خواهش میکنم
ببینید چیزی که هست اینه که اینا تمام این بامبولایی که میزنن عقب میرن جلو میان، این لاریجانی اول یه بازی کرد، بعد بازی رفسنجانی کرد، دوباره عوض کرد، الان خودش رو سرکار همون کارا رو میخواد بکنه. یعنی که مذاکره، بعد تهدید، بعد عقب نشینی، بعد جلو رفتن، تمام اینا برای اینه که اون برنامه‌ای که آمریکا داره اینا جزوش نیستن. آمریکا احتیاج داره که یک رژیم نوینی بیاره، چون اینا پروندهشون خیلی خرابه، خیلی آدم کشی کردن، نمیشه که یهو بیان ریششون رو بزنن همه چی حل بشه. اینها باید برن و اسلامگرایان وابسته با آمریکا که ما البته اینا رو نمیشناسیم و هیچ کدومش هم ریش نداره، همشون هم کرواتی هستن، اونا بیان پشت پرده، مجاهدین خلق بیان پشت پرده، کماندوهای آمریکایی بیان که اونا در صحنه در برای شلوغ کردن منطقه با اجازه این رهبران جدید در منطقه ایران کار بکنن. اینهایی که هستن رو آمریکا نمیخواد، و اینایی که اصلا منافعی در همه قسمت‌های اقتصادی دستشونه اون هم به درد آمریکا نمیخوره، و هرچی اینا بیشتر پافشاری بکنن آمریکا کمتر با اینا راه میاد. من هیچ راهی برای این نمیبینم که آمریکا به اینا نتیجه برسه. در نهایت سوژه هفته پیشمون بود، موضوع هفته پیش بود، آمریکا باید به تحریماش ادامه بده برای اینکه اینها رو به مسیر خودش بیاره، و این رسیدن به نتیجه تا لحظه آخر رژیم خواهد بود، به همون صورت که در زمان کارتر تا لحظه آخر فکر میکردن اینا گروگانها رو پس بدن، بعد نهایت بازی چیز دیگری شد.
یه نفر فرمودی توی عراق کشته شده، اسمش لطف بفرمایید.
والا نمیدونم یه چیزی بود شبیه خونده بودم، صبح خوندم، زرقامزاده یه همچی چیزایی که از نزدیکان جنتی بوده. الان میتونم
نزدیکانش جنتی، من فکر خود جنتی،
نه خود جنتی این از خونه در نمیاد، خیلی هافافوه و این همه بازار شکر ایران دست این باباست، و شکر ایران رو این تقریبا نابود کرده، چون قبل از انقلاب ایران که از بزرگترین صادرکنندگان شکر بود، همه اون کارخونه ها رو بسته و که از خارج وارد کنه که بیشتر بفروشه و کمیسیون بگیره، کارای کثافتکاری. اجازه بدید من ببینم این اسمش چی بوده، و اینا ترور یک از نزدیکان آخون جنتی در بغداد، اسمش بوده علی رضا زیغمی، معاون وزیر نفت ایران، مدیر عامل شرکت ملی فراورده های نفتی. ولی نم کشته نشده اینگار، نم معلوم نیست چی نوشته اینجا، به هر حال بهش حمله کردن. اینها نوشتن به کسی آسیب نرسید، ولی خب واقعا معلوم نیست، در حال برای اگه بهش آسیب نرسیده بود که نمیدونم خبرش رو نمیدونم، من نمیدونم. به هر حال به این بابا حمله شده و همه چی ممکنه که باشه، این ممکنه همین کار کسانی باشه که میبینن این در دسته پشم و پیلشون ریخته و قدرتی ندارن. میتونه کار لاریجانی باشه که سهمی توی وزارت نفت نداره، خیلی چیز ها ممکنه باشه، ولی همه خبرها اینه که دار و دسته قبلی که اصلا 20 سال حکومت رو در دست داشتن از همه طرف مورد حمله قرار گرفتن، دفتر اون بابا رو سوزوندن، مهرهاش رو مثل احمد نژاد رو که اصلا بدون اون موسوی دلیلی برای وجود نداره دارن ور میدارن، و این یکی از نزدیکان جنتی رو هم دراز کردن. حالا در روزهای آینده چیزهای دیگری خواهیم دید تا هفته آینده تا یک شنبه کنم داستانهای جدیدتری در مورد این تفویض قدرت و بحران در بالای حکومت ببینیم.
آقای کاوه عزیز، شما فرمودید شکر رو به عهده گرفتن، شکر یه مسئله است مثل تقریبا گوشت و نان و احتیاجات اولیه مردم، حتی چای. من شما شکر فرمودی یادم افتاد که رفسنجانی مسئله گوشت رو از کمپانیایی که اون موقع با ما قرارداد داشتن قطع کردن و با در گفتن ما تو استرالیا سرمایه گذاری کردیم. حالا این سرمایه گذاریشون چجوری بود؟ ظرف مثلا یه ماه یه کشتارگاه بزرگ و اتوماتیکی اونجا درست شد که تلویزیون داشت نشون میداد که اینا سرشو زپ میکنن. پس در حقیقت این گروه مجمع تشخیص مصلحت که اون موقع به این نام نبودن ولی بودن، مثل رفسنجانی و این بابا که شکر برداشته، اینا عاملان تغییر پولیست که از این مردم میکشن، اونم احتیاجات شکر، گوشت، گندم، جو، تمام این مسائل. هر روز مردم چایی، مردم بهش وابسته هستن و این به نظر من یه سرمایه عظیمه و باید اینا حالت مافیایی باشه. الان وقت من دارم میبینم که به طور کلی اگر ما دو مرتبه بخوایم برگردیم به اون آزادی، خب مسلماً هم وضعیت شکرمون درست میشه، یعنی خودمون تولید میکنیم، پس اون کمپانی وارد کننده یعنی اون کشور، اون قدرتی که به این بابا این قدرت رو داده که ما رو محتاج به شکر بکنه. الان دعواها پس سر این مسئله است که درن از دست میدن یک پول 70 میلیون نفر در روز، این چند تا مسئله رو به هر حال احتیاج دارن، مخصوصا چایی که همه احتیاج دارن. یعنی به طور کلی چای 70 میلیون استکان به نظر من در روز کمه، شاید بیشتر مصرف بشه و این یه پول بسیار بسیار بزرگیه. من الان دارم توجه میکنم که شما اینقدر اتنشن دارین، توجه ما رو دارین جلب میکنید به این مجمع تشخیص مصلحت نظام. در حقیقت به نظر من مجمع تقسیم بندی مال و اموال کشور ایران برای خارجی است، چون بدون اتصال خارجی این پول دست اینا نمیاد، اون شکر بی خود نمیاد تو، اون گوشت، اون گندمی که از روسیه داره میاد، اون جویی که از روسیه داره میاد، اینا به نظر من وابستگان این اشخاص هستن توی کشورمون رو دارن چیکار میکنن واقعا. خواهش
کنم. این مسئله شکر یکی از مسئله اصلیه و اصلا ربطی به بازار داخلی داره، ولی بازار اصلیش بازار خارجیه، چون خیلی کشورهایی که این رو تولید میکنن تو دنیا کم هست و اروپایی ها مثلا زیاد تولید میکنن ولی مصرفشون خیلی بالا هست، چون شیرینی زیاد میخورن. در ایران قبل از انقلاب تولید شکر در ایران 1,300,000 تن بود، در حالی که مصرف داخلی 180,000 تن بود، یعنی 7 برابر تولید بیشتر از مصرف بود و ایران رو در موقعیتی قرار داده بود که یکی از صادر کنندگان بزرگ دنیا بشه. اون شرکت هفت تپه در خوزستان درست شده بود و قرار بودش که این تولید به بیشتر بشه، به 11 میلیون تن برسه، یعنی 10 برابر تولید اون زمان، که ایران رو در صدر کشورهای تولید کننده دنیا قرار بده و یه پول زیادی به جیب ایران برسه. این شرکت هفت تپه در چند سال گذشته تولیدش نصف اون مقدار بوده، 5 میلیون تن. بعد یهو گفتن که اصلا این خراب شده و از کار افتاده، که خب همینجوری نمیشه آخه، دلیل نداره از کار بیفته، مگه اینکه اینا شرکت رو میخواستن به خارجی بفروشن یا اینکه تولید نیشکر رو به خارجی فروختن که در ایران تصفیه نشه و در کنارش میرفتن و قند و شکر با کیفیت کم رو از خارج برای مردم ایران می آوردن. یعنی دو سره بار می کردن. این بابا که جنتی میگن قند و شکر دستشه، یعنی که از یه طرف سر مردم رو می تراشه با قند و شکر با کیفیت پایین، از طرف دیگه نیشکرها رو می فروشه و پولا رو به جیب خودش می زنه. و این نیشکر یک چیز فوق‌العاده‌ایه، چون که از بالاخره از اون چیزی که وسطشه، از اون به اصطلاح شیرش یا وسطش از اون شکر میگیرن، از توفالش بنزین متانول میگیرن و یا بنزین متانول میگیرن یا میتونن ازش کاغذ درست کنن که این خود کاغذ درآمدش از اون متانول بالاتره. یعنی یک چیزی که همه چیز وارد استفاده میشه و این رو وقتی بفروشن یه پول زیادی به جیب اینا میرفته و یک ضرر بزرگی به مملکت ما. تمام این بازی هاست که اونهایی که در بازی شرکت دارن در جریان هستن و میدونن که این رژیم بیفته چه منافع ایران داره. خود خارجی ها این رو میدونن و داخلی ها یه عده میدونن، ولی منتها اونایی که نمیدونن مردمن و اغلب حواسشون نیست. ولی واقعا اگر این رژیم بیفته منابع مالی بسیاری برای ایران وجود داره و به راحتی میتونه تمام قرضایی که ناخوندها بالا آوردن، که البته همش هم میشه زیرش زد چون که یک حکومت غیر منتخب بوده، تمام این قرضها رو پس بده و در یک موقعیت فوق‌العاده‌ای قرار بگیره. الان مثلا من فقط بگم که کشورهای تولید کننده دنیا در زمینه شکر، اولی برزیل که سالانه 17 میلیون صادر میکنه، دومی اتحادیه اروپا 6 میلیون صادر میکنه و ایران با 11 میلیون تن در واقع میشه دومی صادر کننده دنیا و واقعا چه پول عظیمی میتونه براش بیاره یه همچین ثروت بزرگی که جزء از اون چیزایی که بهش میگن طلای سفید.
بله آخه باقی ماندهش هم شما فرمودید که میتونن کاغذ بکنن.
این بله کاغذ، این مسئله کاغذ اینقدر مهمه که اون هیچ جای دنیا، شما اگر تمام انترنت و کتابخونه ها رو زیر رو بکنید فرمول تولید کاغذ رو نمیتونید پیدا کنید، چون که این فرمول رو هر کی داشته باشه واقعا نونش تو روغنه و یک پول عظیمی به جیبش میره. یکی از بزرگترین فرمول های مخفی دنیا این فرمول تولید کاغذ.
به هر حال میشه توفالش هم فروخ، حالا اگر نتونیم درست بکنیم مسلمن اون کمپانی ها خریدارش هستن.
این توفاله که ازش سوخت گیاهی میگیرن انقدر با ارزشی که میگن بهش طلای سبز و انقدر این تولیدش کم خرجه و قیمتش بالا که حتی در اتحادیه اروپا برای اینکه با این مخالفت بکنن اومدن گفتن این سرطانزاست، نمیشه تو ماشین ریخت. عرضه میکنم برای جیبشون سرطان زا باشه، چون هیچ جای دنیا هم چیزی گفته نشده، فقط تو اینجاست که یه همچه حرفایی میزنن.
حالا به هر حال بلالم از دانه های بلالم اینا یه سوختی دارن میگیرن که حالا غیر از اون سوختش خود بلال در خارج از کشور از نظر تغذیه‌ای جانشین نان، نه که نونو بذارن کنار، یعنی به جایی که کلا نون استفاده کنن از اون هم استفاده میکنن که فکر کنم بتونیم با اون سرزمینی که حاصل خیز آنچنان این کشت بلال هم داشته باشیم. امیدوارم همش بستگی داره رژیم بره.
در ایرانی بیشتر کلمه ذرت رو استفاده میکنن که این خود آمریکا همه سوختش بیشتر سوختش رو از همین ذرت تهیه میکنه.
بله بله.
به هر حال جدا از این مسائلی که الان گفتیم که روی ثروت های ایران، فکر میکنم این داستانی که برای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش اومده که مصلحت خودش نمیدونه چیه، این مهمترین داستانه، چون اینا یه چیزی درست کرده بودن همه قدرت ها رو داشته باشه هر کاری بخواد بکنه و امروز این کمترین کار رو نمیتونه بکنه، تنها راهی که بده که به جون هم دیگه بیفتن. فکر میکنم واقعا باید ما از اون کسانی که این رژیم رو بایکوت کردن در بد دست بایپاسداران تشکر بکنیم، امیدوار باشیم که ادامه بدن، با عملشون دارن مردم ایران رو نجات میدن و مردم هم باید به این حرکت بپیوندن با تا حد توانشون برای اجرای اعتصابات و مختل کردن بیشتر روحیه این مصلحت نظام و روحیه اون کسانی که در کنار نظام موندن، که این همبستگی تقریبا به موی بسته است و هر لحظه همه شون ممکنه امید داشته باشن که بذارن در برن.
به طور کلی همین مسیری که شما میفرمایید بهترینه، باید واقعا این رژیم رو فلج کرد. هیچ راهی ما نداریم، واقعا هیچ راهی نداریم.
یک خبر دیگه هم که من این هفته دیدم بسیار جالبه اینه که فروش ویلاهای شمال کشور خیلی بالا رفته، به صورتی که حتی مشتری پیدا نمیشه و صاحب خونه ها میگن بیاید بگیرید، بیاید خونه رو بگیرید، جاش ماشین بدید، اتومبیلتون رو بدید. اینا هر چی دارن میخوان بفروشن بذارن در برن. اینه که واقعا اون مصلحت نظام که تامل اختیار بوده توانش رو از دست داده و زبانش به لکنت افتاده و مجبور این دست به کارهای عجیب غریب بزنه. از همه جا رژیم داره از هم وا میره.
اگر میفرمایید ویلاهای شمال، باید شما درست بگید اینا پولای بادآورده‌ای بوده که اشخاصی که الان توی شمال ویلا زیاد گرفتن بیشترشون اتصال کامل به این رژیم رو داشتن، نه که زیر بار این رژیم باشن مثل مردم عادی. اتصالاتشون موجب شده که ویلاهایی رو بخرن که در آینده باید جوابگوش باشن دارن میفروشن. که شما میفرمایید ماشین بدین، این مطمئنه که چیزی براش باقی نخواهد بود اگر این دستش باشه. بهتره اون ماشینه رو بگیره، ماشینه رو بفروشه. حالا من
اقل ماشینه سوار میشه در میره، اون خونه رو بهش نمیخوره و اصلا ممکنه چهار روز دیگه مردم بگیرن بیان اونجا مستقر بشن. یعنی این که باید هر جور شده به هر قیمتی، به مفتری قیمت هم بده، چون دیگه عددش در تو رژیمی که دیگه نظام و سپاه و بسیجی نداره نمیتونه به اون کسی که اومده تو خونه نشسته بلند بگه بلند شو برو. اینه، یعنی این که واقعا وضع رژیم بحرانیه. هر خبری که آدم هر جا میخونه هزار معنی داره. امیدوارم که در داخل مردم ادامه بدن به تحریم رژیم و این موقعیت رو بهش سخت‌تر بکنن تا ببینیم هفته های آینده چه در انتظار این رژیم وامونده است.
آیه کاوه، شما ایمیل خاصی از خوانندگانتون نداشتین که اعتراضی در مورد صحبت هایی که قبلا پیش می اومد و از موقع ایمیل هایی رو می فرمودید، این هفته نداشتین چیزی؟
نه خیر، نه این هفته نه خیلی تشکر کرده بودن و اغلب اینا که به من می‌نویسن ایرانی نیستن و اغلب فرانسوی هستن و این دفعه ولی خیلی عده تشکر کرده بودن که یه اخبار درستی در مورد ایران می‌خونن. و چیزی که جالبه، یکی از اینا خیلی اسلامی بوده، فرانسوی خیلی اسلامیه و به من ایراد داشته، جمعه رو غلط در مورد حضرت علی گفتی که من نفهمیدم این چی میگو و بعد از دو سه تا ایمیل بالاخره فهمیدم. خب این حضرت علی آدم خوبی بوده، بیست بی خود بهش بریشش بستن که شیعه رو درست کرده و ما همه مسلمانیم، شیعه و سنی نده. و بعد این تنها خبر ایمیل جالب بود که نفته شد، ولی حتی این بابا میگو من واقعا لذت میبرم از سایت شما، ادامه بدین، من بالاخره یه چیزی یاد میگیرم از ایران. ولی ببینید همون جور که من گفتم، در این لحظه که رژیم اوضاعش خیت خیته، وزیر خارجه فرانسه اومده نوشته که بله بیاید، چه میدونم، جمهوری اسلامی و مردم را بیا، با ما هم دوستی کن، ما حمایتت میکنیم. از طرف دیگه یک سایتی که وابسته به رئیس جمهور فرانسه است به اسم آتلانتیکو، یکی از مامورین رژیم از خانواده قاجار که وکیل قضایی هم از اونجا قلم میگه که این رژیم همه با هم دوستن، هیچ خطر سقوط وجود نداره، در همه زمینه ها همه دست ها به کار افتاده که اینها رو نگه دارن و اون دار دسته سبز هم که اصلا هیچ جیک نمیزنن که اخبار داخلی رو بدن. ولی باز همه اینها همش حرف مفته. تمام این هفته های گذشته همه این خارجی ها، همون آمریکایی ها، هر چی زور داشتن برای کمک به این سبز و غیر سبز و میانه رو اینا به کار بردن، ببینید که نتیجه نداشت. و من همیشه تحلیلم این بودش که با در اثر عدم حضور مردم در برنامه های رژیم و جدا شدن پاسداران، رژیم ضعیف شده و نتیجه هاشو خواهیم دید. امروز یکی از نتیجه هاشو در دعوای در بطن مجمع تشریح مصلحت نظام میبینیم. در هفته های آینده هم فکر میکنم این رژیم وضعش خرابتر بشه، هرچند که خارجی ها با دغل و دوغول سعی کنن مردم خودشون رو متقاعد کنن که این ماندنیه، ولی مردم اینها نیستن که قرار در ایران وضع رو عوض کنن، مردم خودمون هستن و مردم خود ما اینها رو نمیخوان و اتفاقات جالبتری خواهد افتاد. اگر سوالی نباشه من از حضورتون خداحافظی کنم، چون این مقاله حدود 3 روز طول کشید من این رو بنویسم و هنوز تموم نشده. حالا وسط صحبت با شما در زمان ترجمه فکرهای جدیدی به امرسیدی رو باید تصریح کنم و که فردا چاپ بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، لطف میکنید و خوشحالم شدم که ما به وسیله شما میتونیم اخبار ایران رو با زبان فرانسه برای عده زیادی از مردمی که انگلیسی رو دنبالش نیستن ولی فرانسه رو میدونن و دانش زیاد انسانی هم دارن با سایت شما هستن و این مایه خوشحالی است. خیلی هم سپاس
بزنید. اگر بین شنوندگان شما کسی هست که توانایی ترجمه به انگلیسی رو داره، برای من جالبه، چون مترجم ما که دانشجو بود فهمونم کاری پیدا کرده یا نمیتونه یا برحال نمیخواد، چون یه وابستگی هایی به اسرائیل داشت و از مدتی پیش با ما قهر کرده بود دیگه اینا ترجمه نمیکرد، چون اونجا یه چیزی ما گفته بودیم از در مورد نقش اسرائیل نسبت به رژیم. و اگر کسی وجود داره که بتونه اینا رو به انگلیسی ترجمه بکنه، برای من خیلی جالبه که به ما ببنده.
امیدواریم که همیانان عزیزی که میتونن در این کار همکاری کنن با سایت ایران رزیست در تماس باشن با آقای کاوه محسنی. خیلی خوشحال میشیم که اگر این وقت هست، اگر این امکان و این موقعیت رو دارید در این همکاری بکوشید، چون در این سایت مراجعه زیادی داره و این خوبه که انگلیسیش هم باشه که دیگه چه بهتر خواهد شد. چه بهتر. خواهش میکنم.
بله به هر حال با درود بر شما، من در روز یکشنبه در خدمت شما خواهم بود برای تحلیل اخبار بقیه هفته، به خصوص عکس های هفته، قیافه های بازیگران این هفته، این بحران، لاریجانی، رفسنجانی و بقیه، تا ببینیم که چه در واقع در دل اینها میگذشته و چه اتفاقاتی در روزهای آینده خواهد افتاد.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای محسنی و به امید شنیدن صدای شما و آقای خندانی در روز یک شنبه. به درود میگم شما.
با درود.
با درود.